الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد اسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغزيهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. انشاءالله که قبر با صفای حضرت زینب رو با معرفت زیارت کنی صلوات در عصری که حضرت زینب سلام الله علیها پا به عرصه وجود گذاشت، دنیای اون روز نه تنها جهان عرب، دنیای اون روز در یک جهل مضاعفی به سر می برد و اکثرا به نوعی زندگی می کردند که امروزه اگر ما دقت کنیم در اون روش فرهنگ و زندگانی اون روز مردم اون روز دنیا، بعد میفهمیم که ظهور حضرت رسول اکرم در اون دوره چه حادثه بزرگی بود. البته تنها کشورهایی که اون روزها تمدن و فرهنگ صحیحی داشتن ایرانی ها بودن. ایرانی ها در اون روز هم فرهنگ و تمدن صحیحی داشتن، به خصوص دین زرتشت که با یه سری روش‌های آسمانی مردم یک سرزمین رو اداره می‌کرد، تو ایران بود و این دین باعث شده بود که مردم ما از یک تمدن و فرهنگ بهتری نسبت به کشورهایی که اون روز تو دنیا بود برخوردار باشه. حتی در سرزمین مغرب زمین یا روم اون روز که ایتالیای امروز باشه، چنون وحشیگری حاکم بوده که انسان از شنیدنش به حیرت میاد. نمونهشو خودشون اعتراف کردن و شما هم شنیدید و دیدید، فیلمای سینماییش هم دیدین، همین فیلمای گلادیاتوری که میبینین، کشت و کشتار آدمای بیگناه و انداختن آدمای بیگناه به جون هم، برده فروشی و برده خرید اصلا در ایران برده فروشی نبوده. یعنی تاریخ ایران چیزی به اسم برده فروشی نداره. حتی یک مورد ما در هیچ جای تاریخ خودمون زمان شاهنشاه‌های قدیمم برده فروشی ما نداشتیم. اون اروپا بوده که اصلا برده فروشی تا همین اواخر هم بوده و با کشتی ها به کشورهای آفریقا می اومدن و بچه های سیاه‌پوستا رو می بردن در اروپا می فروختن. از اون برده ها هم در همه زمین ها استفاده می کردن. حتی از اروپا برده هایی رو می آوردن در کشورهای عربی می فروختن. یک جای تاریخ نوشته نشده که برده هایی رو از جایی به ایران آورده باشن فروخته باشن، چون ایرانی ها با این کار اصلا مخالف بودن. تنها کشوری که تمدن واقعی داشته ایران بوده. البته کشورهایی مثل چین تمدن خاص خودشونو داشتن، هند تمدن خاص خودشونو داشتن، اما اون تجدد و تمدن اجتماعی رو میشه گفت ایران فقط داشته. نه به خاطر اینکه من ایرانی ام اینا میگم، شما میتونید تاریخ رو نگاه کنید. چین، در چین و هند شمالی اینو دقت کنید، در هند و چین، چین شمالی هند شمالی، رسم بوده که مردی وقتی فوت میکرده زن آتیشش میزدن، زنش هم با اون آتیش میزدن. همون روزایی که ما تو ایران حکومتای مثل جمشید جم و اینا رو داشتیم، حکومتایی که پر از فرهنگ و انسان دوستی، نوع دوستی، که حالا گرچه غربی ها اون شدت انسان دوستی رو به اومانیست میگن، این یه نوع تفکر اومانیستی است، ولی اونجا هم اعتدال رعایت میشه. قربانی کردن آدم ها در تمام کشورهای آمریکای جنوبی رسم بوده. معابدی که الان هست محل قربانی کردن انسان‌ها، مخصوصاً دخترها رو قربانی می‌کردن. در کشورهای آفریقایی هر کسی می‌مرد، زنش هم با او دفن می‌کردن زنده زنده. از این نوع فرهنگ ها دور تا دور ما فراوون بوده. حالا روم هم که دیگه تکلیفش اصلا روشن، یه قدرت امپریالیستی بوده و این قدرت تمام اروپا به تسخیر خودش در آورده بوده. برده می‌خریدن، برده می‌فروختن، گلادیاتور تربیت می‌کردن برای تفریحات خودشون، از این جور کارا می‌کردن. ناگفته نماند یکی دیگر از کشورهایی که توی اروپا بوده و به دور از اون نوع تمدن‌ها، تقریبا به دور از اون نوع تمدن‌ها عرضم به خدمت شما زندگی می‌کردن، یونان بوده که تمدن خوبی داشته، فرهنگ بالایی داشته. از ظهور فلاسفه یونانی این پیداست که اونا دارای تمدن خیلی بالایی بودن، به طوری که اسلام هم از تمدن یونانی و فلسفه یونانی تأثیر گرفته، به شدت تأثیر گرفته و هنوزم فلسفه اسلامی شاید بخوام بگم که یه بخش، لااقل رسیدن به این مطلب، رسیدن به این مطلب که فلسفه‌ای در کار است، یه مقدار اسلام مدیون فلسفه یونانه. بقیه دنیا در توحش به سر بردن. توی بخشی از آسیای شمالی مغول‌ها زندگی میکردن، خونخوار بودن، آدم ها رو میکشتن، خونشون رو میخوردن و دیگه داستان اونا رو همه تون میدونی. بربرهای وحشی بودن که اینا اصلا به اینا میگفتن بربرهای وحشی، که این نون بربری هم که الان ما میخوریم اختراع اوناست. این جدا میگم و این آره، این نون اختراع اوناست. بربرهای وحشی نون اونا بوده، نون به این کلوفتی گلوی اونا فقط میرفته پایین. خب اونا بودن. بر این پیغمبر اکرم تو چنین فضایی، حالا عربستان دیگه نوبر بهار بود، اونجا دیگه از همه بهتر بود، نمونه اینا اصلا زن و یه موجود نحسی میدونستن، نشنون اونوری بود. به همین دلیل دخترها رو زنده به گور می کردن. و اگر مردی، حالا حماقت اونا رو ببین، یکی نیست بگه تو مادرت کی بوده، یه زن بوده دیگه. خب اونا، حالا دقت کنید به این مسئله، اونا در این حال که زن رو ننگ می دونستن، داشتن دختر رو ننگ می دونستن، اما حالا من نوشتم یادداشت کردم که اونی دست به چه کارهایی در مورد زن میزدن. اینا داشتن دختر رو ننگ میدونستن، برای همینم هم میکشتن. مثلا طرف ننگش میشد بگه من دخترم رو به پسر فلانی دادم، اون وقت اونی که دختر منو گرفته بود افتخار میکرد به همه هم، برای اینکه آبروی منو میبره، میگفت دختر اینو من پس دادم به پسرم. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. خب اون روز عربستان یه همچین فرهنگی بوده و چه کارایی میکردن؟ حالا شما فکر کنید، از زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است که نامه‌ای که یزدگرد نوشت، زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار، که تاج کیانی کند آرزو. این سرنوشت یک قومی بوده که در اونجا زندگی میکردن و این قوم روی عالم و عالم توحش رو سفید کرده بودن. اینا چی کار میکردن؟ اینا در مورد زن به قدری بینششون در سطح پایین بود که من یه تعدادی از اون اعمال اینا رو یادداشت کردم. اولا یه عده‌شون ستاره پرست بودن، یه عده‌شون بت پرست بودن، یه عده‌شون خورشید پرست بودن، یه عده‌شون ماه پرست بودن، یه عده‌شون هم مارمولکای صحرا رو می‌پرستیدن. بعضی از مارمولکا، بعضی از سوسمارا، هر سوسمار و هر که در حقیقت یه نوع توتم پرستی بود، یعنی هر قبیله توتم خودشو داشت، نشونه اون مارمولک رو به شکل چوب میتراشیدن تو خونه هاشون داشتن، اون سوسمار رو میتراشیدن تو خونه هاشون داشتن، ماه و خورشید و فلان، و حتی بعضی از بوتا رو با خمیر و آرد و روغن و شکر درست میکردن و میذاشتن میپرستیدن، بعد به ایمان خدا، بعدم که پرستش و نمازشون تموم شد اونو میخوردن. حالا دیگه از کجا دفع میشه این خدا؟ تا آخر بخون. میخوام بگم ببینید با چه ملتی پیغمبر طرف بوده. ببینید با چه ملتی طرف بوده. اونها یک گروهی از قبایل عرب زنای زیادی داشتن اون روز، که این زنا رو می بردن این ورونور برای این خان، برای اون رئیس قبیله، برای اون فلان بیسار، از اونا پول در میوردن، زندگی و اموراتشون رو فقط از این راه میگذروندن. اینا زن عقلیشون بوده که معیشتشون اون راه میگذشت. یه عده که زن رو زنده به گور میکردن، دختر رو زنده به گور میکردن، اونم که دیگه تو از هر و شمس همه هم میدونن قصه. یه عده زن پدر خودشونو میگرفتن، یعنی پسر زن پدر خودشونو میگرفته، که این کار به شدت حرامه ولی اون روز عادی بوده این قضیه. یه عده‌ای بودن که مبادله میکردن زناشونو با هم دیگه، چهار تا رفیق بودن زناشونو با هم عوض میکردن، که اصلا نکاح بدل بهش میگفتن، یعنی قانون بوده اصلا بهش میگفتن نکاح بدل، یعنی زناشونو با هم عوض میکردن. این اوج توحش یک قومی رو نشون میده. یه عده زنای بد اخلاق و بد رفتار بودن که اینا رو کسی نمیگرفت، اما رسم بود که اینا آزاد بودن با هر مردی ارتباط داشته باشن. بعد اینا وقتی حامله میشدن، بچه دار میشدن، خلاصه اینا یه علامتی سردر خونهشون میزدن که ما بچه دار شدیم، مردایی که مدعی ان این بچه مال اونه بیان پلو ما. بعد همه جمع میشدن، مردا میرفتن در خونه این، یه گروهی بودن پول میگرفتن و عرضم به خدمت شما قیافه شناس بودن، اصلا شغلشون این بود، قیافه شناس بودن، میبادن قیافه بچه رو نگاه میکردن، این ده 15 تا 20 تا 30 تا مردم نگاه میکردن، میگفتن آقا این بچه مال اینه. یه گروهی بودن یه شخص، یه آدم، یه صلوات بفرستید، یه گروهی بودن که زناشونو میفرستادن پلوی آدمای قوی هیکل پهلوون، میگفتن برو از این بچه دار شو که پسرشون قوی هیکل باشه، و به این میگفتن نکاح استیزاه، قانونه ها، نکاح استیزاه. طرف میگفت، میرفت به یک آدم قوی هیکل میگفت آقا من میخوام زنمو به نکاح استیزاه تو دارم، حاضری؟ اون موقع بله. یه پولی هم به طرف میداد، زنه رو میفرستاد پلو اون. بعد زنه میمد بعد حالا یه ماه دو ماه میگه من حامله شدم، میگه حالا بیا خونم، میمد بچه رو تو خونه این به دنیا میاد. فرهنگ عرب جاهلی که اینقدر در موردش تو وقت شما ببینید، یه پیغمبر میخواد توی چنین قومی بلند شه بگه خدا یکیست، حلال حرام، خمس زکات، حج جهاد، روزه نماز، یه پیغمبر میخواد تو این قوم یه نفری، یکه و تنها بلنشه این حرفو بزن. یه نکاح دیگه بوده، نکاح خدمه یا خودمه. حالا این نکاح چی بوده؟ به زنش اجازه میداد، زنه باش ته میکرد، تو میرفت زن بگیره، زنه اول قرار داده زمن عقد میبست با اون، میگفت آقا اگه منو میخوای به عقد خود دراری یه شرط داره، اون میگفت چه شرطی؟ میگفت شرطش اینه که من با هر پسری دلم خواست رفیق بشم، با هر مردی دلم خواست رفیق بشم. قبول داری یا نداری؟ او قبول میکرد یا قبول نمیکرد، میرفت یا قبول میکرد، که اینم نکاح ختم بهش میگفت. یکی من تعدادی از این رسومات خیلی زیاده که الان وقتش نیست بگم. میگه طرف برد دخترشو زن، اینا رو واقعا باید تاریخ عبرت برای ما، باید ما ازش عبرت بگیریم. میگه دخترشو برد دفن کنه، اینا همه تو شنیدی. یه شخصی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من یه گناه زمان جاهلی کردم، میخوام منو ببخشه. خب طرفم رسیده بود به دین اسلام، تازه قبح اون مسائل رو فهمیده بود، زشتی اون مسائل رو فهمیده بود، وجدانش ناراحت بود. حضرت رسول اکرم گفت چی کار کردی؟ گفت من خدا به من یه دختری داد، مادرش اینو برد قایمش کرد که من نکشمش. بعد دختره که شد 11-12 ساله، مادرش به من گفت راستشو بخوای من یه دختری از تو داشتم، اینو قایم کردم، بزرگ شد، الان 11-12 سالشه. بهش گفتم کو؟ گفت برو برد بیار. رفتم دخترم آورد، دختر رو برام آورد، دیدم یه دختر خیلی زیباییه و فلان، ولی نتونستم تحمل کنم. گفتم نه، قانون ما اینه که دختر زنده به گور بشه. دختر رو با یه بیلو کلنگ ورداشتم رفتم صحرا. میگفت اونجا شروع کردم کندن یه قبر، و این دختر هر وقت من عرق میکردم با گوشه چادرش عرق منو پاک میکرد. یه کوزه آب از مادرش گرفته بود آورده بود، هر وقت تشنه میشدم میریخ به من میداد. من قبر رو میکندم، او خاکش رو در میورد بیرون، میگفت بابا بده من بکنم تو خسته نشی. بعد میگه من قبر رو که آماده کردم، خودش رفت تو قبر، یه نگاه به من کرد، بعد گفتش که بابا 12 سال انتظار کشیدم تو رو ببینم، تو رو از دور توی کوچه نگاه میکردم، هر طرف میرفتی از دور نگاهت میکردم، یه آرزو تو این 12 سال داشتم، بیا یه دفعه منو بغل کن. میگفت بهش گفتم که باشه، گفت یه آرزوی ما رو برآورده کن. میگفت بغلش کردم، سرش رو شونه من گذاشت و شروع کرد منو بوسیدن و بوییدن، ولی من با این حال اونو خوابوندم توی قبر و خاکا رو ریختم روش و دفنش کردم. میگه مقداری خاک ریخته بودم روش، هنوز زیر خاک بود صدای گریهش رو میشنیدم. پیغمبر اکرم بهش گفت من که دستم نیست تو رو ببخشم، خدا مگر این که تو رو ببخش، و بلند شو برو از جلو چشم من، و تا روزی که من تو این شهر هستم جلو چشم من نیا. پیغمبر اکرم توی چنین فضایی مبعوث شد، مبعوث شد به رسالت، متجددترین دین عالم رو آورد، که همین الان که عالم تو توحش داره به سر میبره، تمام اروپا هرگز به این وحشی نبودن، غربیا در طول تاریخشون هرگز اینقدر وحشی نبودن که امروز هستن. یه چیز تأسف‌باری من شنیدم، امیدوارم خانواده هایی که اینجا هستن ماهواره نداشته باشن. من یه چیزی شنیدم واقعا این چند روزه، بعد بعضی از بچه های این محل راجع به یکی دو تا سریالای نیمه شب ماهواره. بچهای این محل به من یه چیز گفتن، گفتم واقعا بی غیرت ترین آدم اجازه میده زن و بچهش این صحنه ها رو ببینن. یعنی دیگه آخر بی غیرتی باید باشه کسی اجازه بده زنش و دخترش یا پسر جوونش یه چنین صحنه هایی رو ببینن که من شرمم میشه در خلوتم برای شما بگم اینا چی به من گفتن. همین اهالی همین معلوم، یکیشون به من میگفتش که از موقعی که این سریه شروع شده نیمه شبه، من بردم اصلا تمام آنتن و مانتن رو کندم انداختم بیرون. این چی؟ زن بنده، زن تو، خواهر تو، دختر تو، مغنهش یه ذره میره کنار، ما ناراحتیم. بعد تو اروپای متمدن امروزی دخترای مردم و زنای مردم میارن جلوی دوربین تلویزیون تا تمام عالم ببینن اینا دارن چی کار میکنن. بعد یه عده مسلمونه، اسمش هم زینبه، اسم پدرش هم علیه، اسم مادرش هم فاطمه است، اسم پسرش هم حسینه، میشینن این صحنه ها رو با هم تماشا میکنن. این جهل ما رو نشون میده و توحش اروپا رو. اروپای وحشی، اروپایی که اون روز اگر کسی می آورد زن یا دخترش تو خیابون به چه معرض نمایش می داشت، همون روز مردم اروپا غیرتشون قبول نمی کرد. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی این که هر روز روز بعثت پیغمبره. همین امروز مسلمانای دنیا در برابر چنین توحشی، حیوان با انسان، انسان با حیوان توی تلویزیون، در برابر چنین توحشی شما جوانای هیئتی مسئولین توی تهران، افتضاحات تهران، شما بچهای هیئتی مسئولین، مسئولین. ما با کسی دیگه کاری نداریم، هر کاری مردم دلشون میخواد برن بکنن، اما شما حق نداریم. شما با... خیلی از بچه ها اومدن پلوی من گفتن آرنج بر ما ماهواره بخریم، گفتم میل خودتونه، اما من یه همچین چیزایی شنیدم. اگر تو ماهواره چنین چیزایی رو نشون بدن، بعضی هم میگن خب چیزای خوبش رو میبینیم، چیزای بدش رو نمیبینیم. اون مخلوط کرده همه رو. دلیل این همه شبکه برای تلویزیون های خارج چیه؟ که تو رو چنون بمبارونت کنن که نتونی فکر کنی. انقدر شبکه گذاشتن، اونقدر شبکه گذاشتن، یعنی دختر تو، پسر تو تلویزیون ماهواره رو که روشن میکنه بیش از چند صد، 700، 800، نمیدونم چقدر کاناله، اینو میزنه یه چیز میده، اونو میزنه یه چیز میده، دیگه به دختر تو، به پسر تو، به خواهر تو، به مادر تو، به برادر تو فرصت نمیده تا اون فکر کنه به چیز دیگه ای. اتفاقا برنامه خوبی ریختن، چنون بمبارون میکنن مغز تو رو تا تو نتونی به چیزی فکر کنی. این دنیای متوحش امروزه، این دنیای وحشی امروزه، اسمش هم هست که متمدن شدن. تمدنشون متمدنشون صدام و امثال اون بود که تو عراق ما رفتیم، اونایی که اومدن با ما عراق میدونن چه چیزا ما اونجا دیدیم، از اونا گذشته. اروپایی ها همینطور، اینا دارن اونا رو میکشن، عرب دارن امریکایی ها رو میکشن، امریکایی ها دارن عرب رو میکشن، یه دنیای پر از توحش. بچه مذهبی اینجا تکلیفش چیه؟ بچه های هیئتی اینجا تکلیفشون چیه؟ اینه که باید ببینیم حضرت زینب در چنین فضایی متولد شد. دقیقا یه همچین فضایی. هیچ وقت این بشر به تمدن واقعی نمیرسه. تا بیاد به ما بگه با زناتون چجوری برخورد کنین، با مرداتون چجوری برخورد کنین، با بچهاتون چجوری برخورد کنین. این که اللهم عجل ولیک الفرج رو باید از ته جیگرت بگی، یعنی باید وقتی اینو میگی جیگرت خون بشه، وگرنه نمیاد. آقا تو بگو نمیاد. باید دلت خون بشه بگی اللهم عجل ولی یک الفرج به حق الحسین. دنیا رو به توحش داره میره. همون وحشیگری زمان اعراب الان هم هست، همون اروپای اون روز برده فروشی میکردن، همین زنایی که تلویزیون های ماهواره نشون میدن اینجوری میان با این وضع میرقصن و فلان، تمام اینا برده هایی هن که فروخته شدن، فروخته شدن به شبکه های ماهواره ای. اون روز اعراب اینجوری بودن، دختره امیرالمومنین متولد میشه، توی خونه وحی متولد میشه، تنها زن عالمه که امام معصوم نگهداری کرده. چنین وضعی، یعنی 5 تا امام زمان رو به دست زینب سپردن، 5 تا امام زمان رو به دست زینب سپردن. تو چنین فضایی دختر علی متولد میشه. چه سریه؟ همین تولد حضرت زینب، تولد حضرت زینب گفتی و تموم شد، یه شیرینی بخوریم و یه کفی بزنیم و بعدم بریم خونمون. باید فکر کنیم ببینیم کیه، چیه، ما وظیفمون در برابرش چیه. رسالتش چی بوده، چی میخواد به ما بگه حضرت زینب. الان همین الان باید از حضرت زینب تو دفاع کنی، همین الان باید بلند شی. 2 سال پیش، نمیدونم چند سال پیش، بیشتر به نظرم موضوع مال قبل از انقلاب باشه، تو همین کلکته 282 زن رو با شوهراشون آتیش زدن در از 1.5 سال 2 سال. بعدن دولت هند فهمیده. زن چجوری ما میخواییم از حضرت زینب دفاع کنیم؟ تو بچه هیئتی برای با خودت تا حالا گفتی من وظیفم در برابر این خانوم چیه؟ تا حالا گفتی واقعا وظیفه‌مون چیه؟ باید ما کار کنیم. اینجوری نمیشه. عقیله بنی هاشم، عقیلت و طالبین، موثقه، عارفه، عالمه، حدیثه، معلمه، معلمه، یا عمه، امام سجاد بهش میگه انت عالم لا یعلم، تو عالمی هستی که معلم نداری، معلم نداری. اصلا معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف چیه؟ وقتی متولد میشه همه رو از خونه علی بیرون میکنن، همه رو، درها رو میبندن، در حالی که در عرب رسمه وقتی یه بچه متولد میشه تمام همسایه ها میریزن تو اون خونه، همه رو میبندن، درها رو میبندن، محارم باقی میمونن، اهل سر باقی میمونن. اهل سر باقی میمونن. در کودکی میره خدمت حضرت رسول اکرم، میگه یا رسول الله، پدر، پدر بزرگ به قول ما، دیشب من یه خوابی میام. حالا چند سالشه؟ 5 سالشه، 4 سالشه. من یه خوابی دیدم، حالا حضرت زهرا نشسته، امیرالمومنین نشسته، امام حسین نشسته، امام حسن نشسته، پیغمبرم نشسته. چی خواب دیدی دخترم؟ میگه خواب دیدم تندباد شدیدی میوزه و یک درخت بزرگی اونجاست، من اون درخت رو گرفتم که باد منو نبره، اما درخت افتاد. از این درخت 2 شاخه باقی مون، شاخه اول رفت شاخه مرد و 2 شاخه دیگه بیشتر باقی نمون. من به اون شاخه، شاخه اولی باد برد، شاخه دومی باد، اونم کند و همه رو باد برد و من موندم و یه بیابون تنهایی. اهل معرفت میفهمن قضیه چیه ها، فریادم که بلند میشه مال اهل معرفته. من موندم و یه بیابون، پدر بزرگ چی بود اون بیابون؟ حضرت رسول اکرم همینجور که در روایت داریم سرشو پایین انداخته، شور رو شور اشکاش میریزه تو دامنش. حالا این به اون میگه تو تعبیر کن خوابشو، این به این میگه تو تعبیر کن. هیچکی جرأت نداره. همه نشستن، کسی جرأت نداره خواب زینب رو تعبیر کنه. من موندم و یک بیابان تنهایی. که اصلا همین السلام علی یا متر الموتور به حضرت زینب هم میخوره، تک تنها، تنهای تنها. گفت من از دنیا میرم، تو به دامنت فاطمه پناه میبری. اون تون باد وحشی مادرت فاطمه را میبره. که در بعضی جا داریم به حضرت ابوالفضل میگه به من گفت مادرت اون تون باد میبره، ولی نگفت چجوری، ولی نگفت چجوری. بعد از مادرت پدرت علی رو اون تون باد میبره، بعد از پدرت علی تو میمونی و یه امام معصوم مثل امام حسن، او رو هم این تون باد میبره. تا به اینجا میرسه حرف پیغمبر، داریم حضرت زینب یه نگاه به اطراف میکنه، یه نگاه به علی، یه نگاه به فاطمه، یه نگاه به امام حسن، تا میگه امام حسن رو هم اون تون باد میبره، حضرت زینب یه دفعه میره به طرف امام حسین بغلش. مگه یه وقت مگه حسینم میبره اون تون باد؟ نگی یه وقت داداشمو نگی ها. یه وقت مینه پنج تن آل عبا در حال گریه هستن، همه دارن گریه می رسول اکرم فرمود حتی به کشته شدن حسین گریه نمی کنم، به این گریه می کنم تو چه می کشی دخترم زینب، تو با تنهایی در اون بیابان می کشی. تو مجلس یزید میگن یه لبخند زد حضرت زینب این سلسله و زنجیر رو که دید، گفت به امام سجاد، گفتش پسر برادرم من فکر میکردم تنها میرم، ولی الان میرم منو با زنجیر به همه شما بستن، ما تنها نیستیم تو مجلس یزید. یک سال بعد از حسین زنده مون، هیچ چیز هیچ دکتری نتونست درد زینب رو دوا کنه. ام البنین تنها مونسه حضرت زینب بود، روزا میرفت توی قبرستون شروع میکرد گریه کردن، مردم میومدن، میگه مروان میومد گریه میکرد وقتی ام البنین رو میدید در اون حال. بعد میگفتن مثلا لباس سیاه تو چرا در نمیاری، یک سال گذشت چند تا پسر از دست دادی، گفت تا زنده ام برای حسین سیاه میپوشم. تنها کسی که مونس حضرت زینب بود خانوم ام البنین بود. در بعضی جاهایشون می فرماید که این زخمهای تن زینب تا آخرین روز که دفنش می کردن خوب نشد، هنوز ما مرهم به تنش می زدیم تا اون زخمها خوب بشه. اونقدر جای تازیانه به پشت و وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون به ابی انت و ام یا حسین.